ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسمومیت‌های مشکوک روز دوشنبه در چند مدارس شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران در مورد برخورد پلیس با مسئله حجاب هشدار داد. و انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نمایشی خواندند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. گزارش از ایران هاکی است که روز دوشنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه ادامه پیدا کرد و مدارسی در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دسفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت‌ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس و انتقال دانش آموزان مسموم به مراکز درمانی مشاهده شده است. گزارش‌ها درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در روزهای اخیر با افزایش فعالیت‌های مدارس پس از تعطیلات نوروز شدت گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی هنوز توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت‌ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شده ارائه ندادند. در خبر دیگر، حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر می شود. این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شده، برخورد نیروی انتظامی با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند تکرار خطای گشت ارشاد نامید. به رغم سختگیری‌ها و هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی، زنان و دختران در ایران همچنان بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر می‌شوند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS 752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادر از سوی قوه قضاییه در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت، افسوده که به چنین حکمی تن نمی‌دهد و نوشته که دادگاه فرماندهان و متهمان اصلی این جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی این هواپیما از 13 تا 1 سال به زندان محکوم کرده و اسامی این افراد را هم اعلام نکرده است. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، فروش اقساطی کالاهای اساسی هم از راه رسیده و خبرگزاری تسنیم گزارش داده که یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی فروش اقساطی بدون بهره را راه اندازی کرده. گفته شده که در این طرح کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در 5 قسط با سقف 1,000,000 تومان عرضه می شود. در باره شروع شدن این نوع معاملات در ایران با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
مهمترین دلیل این هم این تورم افسار گسیخته است که به هر حال باعث شده که قدرت خرید خانوار نه دیروز و امروز بلکه به شکل مزمن و در این 10 سال اخیر به شدت کاهش پیدا کنه. همزمان میدانیم که وقتی به هر حال سبد هزینه خانوار سنگین میشه و درآمدش توانایی پوشش اون رو نداره، خانوار پناه میبره به یک سنگر و اون سنگر هم پسنداز هاست. وقتی این تورم مزمن باشه و در مدت طولانی تداوم داشته باشه، طبیعی است که اون پسندازها که معمولا کشورهایی مثل ایران یک نوع ضمانت و بیمه است برای خانواده، به تدریج کاهش پیدا میکنه به وجود بیاد و اینکه بتونه اون موارد ضروری، اون کالاهای ضروری یا خدمات ضروری رو تامین بکنه، به این اقدام یعنی خرید نسیه دست میزنه. اما همزمان نباید فراموش کرد که ما در عین این تورم افسار گسیخته و کاهش پسنداز که آمارش وجود داره، شاهد بیکاری هم هستیم. ترکیب این سه متغیر باعث شده که امروز خانوار به این وضعیت بیفته.
آقای علوی، معایب چنین معاملاتی برای خریدار و فروشنده رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب وقتی وضعیت به این شکل در میاد طبیعی است که فرضاً فروشنده، اگه از منظر فروشنده نگاه بکنیم، فروشنده نمیتونه پولش رو نقد دریافت بکنه و به اون سرعتی که فرضاً وقتی خرید فروش‌های نقدی رو انجام میده، و این به نوعی میشه گفت که کند میکنه اون گردش سرمایه‌اش رو. گردش سرمایه وقتی کند میشه در عرصه خرد، یعنی در سطح بنگاه، طبیعی است که میانجامه به اینکه سوداوری اون بنگاه یا اون واحد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. این اثرش رو در سطح ملی هم میگذاره، به این معنا که وقتی گردش سرمایه کاهش پیدا میکنه طبیعی است که به نوعی رکود تشدید میشه. اما از منظر خریدار اگر نگاه بیاندازیم، طبیعی است که این امر مطلوبی نیست. چرا؟ برای اینکه خب این خرید نسیه به نوعی خرید اعتباری است، یعنی اینکه خریدار باید اعتباری داشته باشه در نزد فروشنده، و این اعتبار البته محدوده، نمیتونه هر چقدر که لازم داره اون کالاها رو بخره. در نتیجه با خرید هر واحد اضافی به شکل نسیه اعتبارش هم کاهش پیدا میکنه و این میتونه به اونجایی برسه که دیگه اعتباری نداره و اون آستانه در واقع فرو افتادن به خطیه که به اصطلاح خط امنیت یا ایمنی غذایی خوانده میشه. در نتیجه از هر منظری که ما نگاه بکنیم این مسئله دارای یک معایب و پیامدهای منفی خواهد.
به ایمنی غذایی اشاره کردید آقای علوی، این ادامه کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی و اقلام غذایی چه تأثیری بر روی همین امنیت غذایی مردم خواهد گذاشت؟
امنیت غذایی خوب تعریف میشه به دسترسی مداوم و البته آسان و با کیفیت نسبت به حداقلی از غذاهایی که لازمه برای تأمین اون کالری. این کاهش قدرت خرید اکثریت مردم نزدیک 7-8 یا 70% یا حتی بیش از این ترقی میشه، به باعث میشه خب این امنیت از بین بره. و میدونید که امنیت یکی از شاخصهای یک اقتصاد توسعه یافته است و البته در چارچوب توسعه پایدار اگر یک جامعه فاقد اون باشه طبیعی است که به معنی ریسک‌های فراوانی است، هم از منظر فردی که به هر حال قدرت خریدش رو از دست داده و در نتیجه احتمالاً این آسیب پذیر میشه به لحاظ جسمانی، به لحاظ روانی، و وضعیتش توی بازار کار هم حتی دشوار بشه میشه، نمیتونه کار مناسب رو پیدا کنه. در بلند مدت اگه گسترده باشه اساساً توان و تاب نیروی کار رو برای اینکه بتونه 8 ساعت کار مفید رو انجام بده در واقع از بین میبره و این بنیه‌های تولید اقتصاد ملی رو از بین میبره. و طبیعی است که با از بین رفتن سلامت هم هزینه خانوار، هزینه بهداشتی و درمانیش بالا میره و اون رو فقیرتر میکنه، هم در سطح ملی یک جامعه‌ای که شمار کسانی که در اون مریض هستن، ناتوان هستن از کار، طبیعی است این جامعه شادابی نیست، جامعه‌ای نیست که قدرت تولید داشته باشه، در نتیجه میفته در محاق عقب ماندگی و اینکه به هر حال سرانه درآمد کاهش پیدا میکنه، تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه و این یک دور باطلی است که فقر جامعه و فقر فرد رو در واقع توضیح میده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، بحث مربوط به فهرست هنرمندان ممنوع شده از فعالیت را به سیستم قضایی مرتبط دانسته است. آقای اسماعیلی اما در این حال تأکید کرده به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت داده نخواهد شد. در همین زمینه همکارم مهدی تاخباز با علی مصلح، منتقد سینما در ترکیه، گفتگو کرده و در مورد سیاست وزارت ارشاد در قبال هنرمندان معترض پرسیده.
به نظر میرسه که لحنی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در آخرین موضع‌گیریش درباره هنرمندانی که از فعالیت ممنوع شدن کاملا تغییر کرده نسبت به حتی 2 ماه پیش. ایشون یکی از در واقع میشه گفت پرمصاحبه ترین مقامات دولتی در سطح کابینه بود در اون ایامی که التهابات در اوج خودش بود و مسئله مثلا تحریم جشنواره فجر بود یا حجاب از سر برداشتن بازیگران زن بود مدام مصاحبه میکرد و از یک موضع پایینی در واقع برخورد میکرد. یعنی چون مسئله برگزاری مثلا جشنواره فجر در میان بود، سعی میکرد فضا رو جوری بکنه که در واقع بگه که هنرمندان مشارکت دارن. حتی این محدود به سینما هم نبود، در یک مصاحبه‌ای که خیلی خبرساز شد، هنرمندان عرصه موسیقی خواست که کنسرت بذارن که با واکنش‌های خیلی منفی روبرو شد. حالا میبینیم که با فاصله کوتاهی در واقع مصاحبه کرده و میگه که هنرمندانی که سر ناسازگاری دارن فعالیتشون ممنوعه. دو تا در واقع محور رو مطرح کرده، یکی اونهایی که از طرف دستگاه قضایی در واقع همچنان پروندهشون بازه و یکی قوانین و مقررات و رویه‌های وزارت ارشاده. من فکر میکنم که در واقع خواسته از یک طرف از مسئولیت شانه خالی کنه، یعنی قضیه رو به دستگاه قضایی و قوه قضایی ارتباط بده، و از طرف دیگه با یک لحن تهدیدآمیزی صحبت کنه. و این رویه یه که معمولا در موارد دیگه هم هست، یعنی جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار داره سعی میکنه دعوت مثلا به آرامش بکنه، اما وقتی که فکر میکنه که به اصطلاح ماجرا جمع شده و در موضع قدرت قرار داره، کاملا لحن مقامات و مسئولین عوض میشه. و این رو کاملا در این مصاحبه اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه ردیابی کرد.
آقای مصلح، در صحبتاتون شما به جشنواره فیلم فجر اشاره کردین، وزیر ارشاد هم گفته که جشنواره فیلم فجر امسال سال 402 در رابطه با فیلم‌های انقلابی اتفاق تاریخی خواهد بود و فیلم‌های تراز جمهوری اسلامی رو شاهدش خواهیم بود. جشنواره سال قبل، جشنواره 41، کیفیت فیلم‌ها با انتقادات بسیار مواجه شده بود. فکر می‌کنین که چه چشم‌اندازی برای جشنواره 42 وجود داره؟ البته زود هست الان برای قضاوت، اما با توجه به اتفاقاتی که داره می‌افته و مسیری که پیش رو هستش، چه پیشبینی داریم برای جشنواره فیلم فجر، چه به لحاظ استقبال هنرمندان برای ساخت فیلم، چه به لحاظ سیاست‌های وزارت ارشاد؟
بله، دو تا مسئله وجود داره. ببینید، الان وضعیت سینما به خصوص بعد از اعتراض‌ها به نحویه که خود سینماگران تمایل چندانی ندارن اون فیلم‌های جدی و اجتماعی یا فیلم‌هایی که معمولاً مناسب جشنواره فیلم فجر بسازن، و در واقع هدایت شدن اگر دقت کنید به سمت شبکه نمایش خانگی، و میبینیم که اکران رو یک سری فیلم کمدی عامه پسند داره شکل میده عملا. این یک مسئله است. نکته دوم اینه که سال گذشته به دلیل اون التهاب حاکم بر جامعه، اعتراض‌ها و همراهی سینماگران، یک همبستگی به وجود اومد برای شرکت نکردن در جشنواره. حتی کسانی که فیلمشون از طرف تهیه کننده در جشنواره شرکت کرد، حضور فیزیکی پیدا نکردن و اینها مجبور شدن در اون ماه‌های منتهی به جشنواره، یعنی از نیمه دوم سال، تعداد زیادی فیلم حکومتی و دولتی و ارگانی تولید کنند. جشنواره فجر سال گذشته در واقع حدود 70% آثاری که شرکت داشت یا مال بنیاد فارابی بودن یا حوزه هنری یا سازمان اوج یا حتی نهادهای نظامی که فیلم داشتن. به نظر میرسه که این چشمنداز برای امسال هم ادامه داره، و چون این رو پارسال یک جوری در واقع آزمایش کردن و از طرف دیگه اساساً براشون کیفیت سینمایی مطرح نیست، در واقع فیلم‌های پارسال از طرف حتی منتقدان نزدیک به حکومت هم سرزنش شد کیفیتشون، چون میدونن که از یه طرف سینماگران به شکل کلی به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر سینما تمایلی به کار ندارن، از طرف دیگه سانسور شدیده، و از طرف در واقع دیدگاه سوم اون التهاب همچنان ادامه داره. فکر میکنم همون رویه رو حالا به شکل برنامه ریزی شده تری در جشنواره 1402 سعی میکنن که اجرا بکنن. یعنی شاهد فیلم هایی خواهیم بود که اساسا نسبتی با مخاطب ندارن، مثل چند فیلمی که در ایام نوروز بدون اکران بلافاصله بعد از جشنواره از تلویزیون پخش شدن، یک سری فیلم هایی از این دست تولید میشه و در جشنواره به نمایش در میاد و احتمالا مثلا جوایز رو هم همین فیلم های ارگانی میبرن. بنابراین این چشم اندازی که وجود داره از یه طرف ناشی از بیمیلی بدنه سینماست و از طرف دیگه روشی که در واقع تست کردن، امتحان کردن و حالا اسمش رو سینمای تراز گذاشتن، یعنی سینمای ایدئولوژیک پروپاگاندا که هیچ نسبت و ارتباطی با مخاطب و تماشاگر سینما ایران نداره و فقط برای اینه که به بالادستی های خودشون بگن ما سینمای انقلابی یا سینمای ایدئولوژیک داریم.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله ساعت 22، مجله شبانگاهی، بخش بعدی خبر خواهد بود.